خاطرات، اون صفا، اون صمیمیت و اون دوران دوست داشتیم. ممنونم از برنامه خوب شما خانم مجری عزیز. چی فدا شیمه همه جان خدا ساقا کنه، شیمه خونا بدان، امی قشنگ رامسر حتما تشریف بیارین، خیلی رامسر ما قشنگه. پوران نعمتی هم از سادات شهر رامسر زیبای استان مازندران، خداوند یار و نگهدار شما.
خیلی ممنون، متشکرم از شما خواهر محترم خانم نعمتی. خواهش میکنم، باعث افتخار من رامسر اومدم، اما زیبایی های خطه شمال انقدر چشم نوازن که 10 بارم بیای کمه. دستتونم درد نکنه، تیبالا میسر.
دیوار خانه های دیار ما قدیم از ساخت چوب و خشت گل بود و با آهک دیوارا رو سفید میکردن و بام ها با پوشش سفال بود. شهر ما به بام های سفالی معروف است و برای گرم از بخاری هیزمی استفاده میکردیم. وقتی دیوارهای گلی با حرارت گرمای بخاری گرم میشد، گرما دیوارها گرما را در خود نگه میداشت و خانه ها گرم میبود و برعکس تابستان ها دیوارها خشت گلی اتاق خونه نگه میداشت.
بله خیلی ممنون، متشکر. اما از بندر آستارا استان گیلان گفتن که من به قله تفتان چند سال پیش صعود کردم در استان شما، مردمانتون خیلی مهمان نواز بودن، یه صعود سراسری جانبازان بود، نهار برامون شطور ذبح کردن. بله میشه جونتونه، شبه که باز هم این توفیق نصیب ما بشه که مهمانان ارزشمندی چون شما به دیار ما بیان. خیلی ممنون متشکرم.
دیوار خانه های دیار ما قدیم از ساخت چوب و خشت.
با سلام خدمت عوامل فهیم و ازمند برنامه شبها ایران رادیو زاهدان، شنونده روشندل از گرگان مجید دشتی زاده هستم و خدمت شما باید عرض کنم که کاش میتونستم دیوار تنهایی مو خراب بکنم، دیوار بیشغلی خودم رو خراب بکنم و دیوارهایی بسازم که بتونم برای آینده خودم و برای پیشرفت خودم ازش استفاده کنم. خیلی ممنونم از لطفتون، همشهریای گلم در زاهدان، مواظب خودتون باشید. این از لطفتون دارم، به خدا نگهدار.
از همه شما عزیزان ممنون، سپاسگزاریم. انشاءالله که دیوار دلتون پر از خاطره های قشنگ و پر از عکس های یادگاری از لحظه های ناب زندگیتون باشه. به لحظه های پایانی برنامه رسیدیم، با تقدیم ابیاتی شعر از محضر شما مرخص میشیم. گاه عشق است به دل، گاه به دل بیزاری، گاه خوشحالی و گاهی غم عالم داری. زندگی چیست به جز خاطره ای فرسوده، زندگی چیست به جز حادثه ای تکراری. دست می شویم از این عشق که من مجبورم، چشم می پوشی از این مهر که تو ناچاری. گله ای نیست به تنهاییم، عادت کردم به غزل گریه نوشتن به شب و بیداری. روی دیوار دلم سایه ای از قامت توست، مثل تنهایی من قد بلندی دارد. شب باش، خدا حافظ.
دارالارشادان اودالان ارفان نفسه حیات مهنسنه یایان ürək نغمسه قوزمان اللرین ویگارلی سسه سوالان یوردونون دانشار دلی اردبیل رادیوسو
AM موجودا 1512 کلو هرتز FM دا 94 ممیز 1 مگا هرتز
بابا
جان بابا
میتونم یه چیز بپرسم؟
بله دخترم بپرس.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتشو نمیدونم ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابشو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
بسم الله الرحمن الرحیم. قادر و مهربان الله نادینا. سلام حرمتلی شدنلرمیز نوزنی مخاطبلر هر یرده که الان اردبیل رادیو سینان همراه سوستسیمیزی پخش و هدینده شده سوزوزلر بگنده یعنی سشنبه بهمنان 30. گلنده بیزن یول بیرولوب برنامه لری لطفا اردبیل رادیو سنده شدون نقطه نظر انتقاد و پیشنهاد لازم بیزه بیرون اتوزیت 81-9000 و اتوزمین 452 شمارلار طریقینن. دنیا او کسلره تعلق وارکی کتاب و خیلر. یخشی کتابلار بای سلالر انسان درست درک الیه و درست درک اولونا. کتاب شب برامست نشدون.
کتاب شب با نام و یاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شب. دو شب گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان پولیکوشکا نوشته لئون تولستوی ترجمه رضا عبیدی برایتان گفتیم پولیکوشکا 5 فرزند داشت و برده زن مالکی بود. او قبلاً شاگرد میراخور بود و پیش او سرقت را آموخته بود و گاه بیگاه دست به دزدی می‌زد. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می‌سپاریم. اکثر جمعیت را کشاورزان و دهقانان تشکیل می‌دادند. البته افراد ثروتمندی هم بین جمعیت وجود داشت که کسی با آنها کاری نداشت. یکی از این افراد ارمیل نام داشت که صورتش برق می‌زد و روستایان او را به سبب سکه‌های طلایش شکم گنده خطاب می‌کردند. دیگری هم به نام استاروستین با تمام قدرت فریاد می‌کشید که هیچ کس حق نداره سمت من بیاد. من 4 پسر دارم و یکی از اونها به خدمت سربازی نخواهد رفت. هرچند دوتلوف به لاشخور و جوجه می اندیشید، اما فرزندانش شباهتی به جوجه نداشتند، چون ابدا تکان نمی خوردند و حرفی نمی زدند و آرام پشت سر پدرشان ایستاده بودند. پسر بزرگتر به نام ایگنا 32 ساله بود و دومی هم به نام واسیلی مانند برادر بزرگتر خود ازدواج کرده بود و به درد سربازی نمی‌خورد. سومی ایلیوشکا نام داشت و برادرزاده پیرمرد بود و تازگی عروسی کرده بود. رنگ چهره‌اش سپید بود و لباسی از پوست خز بر تن داشت. جلوی سورچی کالسکه پست ایستاده بود و به جمعیت نگاه می‌کرد و با خونسردی کسی که نسبت به آنچه می‌گذرد بیگانه است سرش را می‌خاراند، در صورتی که جریان واقعه درست به شخص او ارتباط داشت. یکی از حاضران می گفت پدر بزرگ منم سرباز بوده، بنابراین منم با قرعه کشی مخالفم. نه برادر، این معافیت قابل قبول نیست و اونو نمی پذیرند. در آخرین دوره سربازگیری میخائیلوویچ رو گرفتن در حالی که هنوز عموش زیر پرچم بود. دوتلوف اعتراض کرد تو نه پدر داری نه عمویی که به تزار خدمت کرده باشه. خودت هم آدمی هستی که نه به درد ارباب میخوری نه به درد اتحادیه. تو جز میخارگی تا حالا چه کار کردی؟ فرزندانت تو رو ترک کردن، حالا اومدی دیگران رو معرفی میکنی؟ منو که میبینی 10 سال مأمور مخصوص پلیس بودم. تصدی امور چندین دهکده با من بود. 2 بار هرچی داشتم یعنی دار و ندارم رو آتش سوزی از بین برد و از کسی کمک نخواستم. هرچی رو که حالا دارم با شرافتمندی به دست آوردم. آیا شما خیال دارید منو خونه خراب کنید؟ برادرم رو که در راه انجام وظیفه سربازی جون داده برگردونید؟ ولی ای برادران مذهبی، همونطور که خداوند فرموده باید عادلانه قضاوت کنید، نه اینکه به گفته های دروغ و برخلاف واقعی یک نفر دائم الخمر گوش بدید. یکی دیگر از حاضران به نام کوپیلوف به دوتلوف گفت تو از برادرت حرف میزنی، در صورتی که همه میدونن هیئت رؤسای خانواده ها او رو برای خدمت سربازی تعیین نکردن، بلکه اعمال زشت خود او بود که اربابا مجبور شدن اونو به خدمت اعزام کنن.
لذا این دلیلی نیست که تو بتونی به نفع خودت از اون بهره بگیری یا از این طریق کمک بخوای. نفر سوم جلو آمد و با حالت خشن و گرفته‌ای گفت: قضیه روشنه. اربابا خدمت سربازی رو مفید میدونن و این وظیفه رو به عهده هیئت رؤسای خانواده‌ها گذاشتن تا تعداد مشمولین رو تکمیل کنن. اتحادیه فرزند تو رو تعیین کرده. اگه از این امر ناراضی هستی، برو خدمت خانم و از او استدعا کن. کسی چه میدونه؟ شاید خانم فرزند منصر به فرد منو به جای پسر تو بفرسته. و با لحن خشمناکی افزود: معنای قانون همینه. و با وضع تغییرآمیزی دستش را پایین انداخت. کسی که پسرش برای خدمت سربازی تعیین شده بود از راه رسید و گفت: صحیحه، صحیحه. و با دلی مملو از کینه و بغض روی پله نشست. پیرمردی جلو آمد و پوستین دوتلف را کشید و گفت: دوست عزیز، باید از روی وجدان و با روحی پاک قضاوت کرد. این موضوع خواست اربابه، نه تصمیم هیئت. بقیه گفتند: صحیحه، صحیحه. این بار نجار با صدای بلندی خطاب به دوتلف گفت: به من میگی میخاره، اما پسر خودتو باید از کنار کوچه ها جمع کرد. برادرها، اگه میخواید دوتلفا رو معاف کنید، باید همین حالا نه فقط بین خانواده هایی که دو جوون دارن، بلکه بدون شک بین کسایی که فقط یک پسر دارن سومین نفر تعیین کنید و برای خدمت سربازی بفرستید. اون وقت او به ریش همه شما میخنده. صداهایی در هم و بر هم شنیده میشد که میگفتند باید سومین نفر را از دوتلفا تعیین کرد. دوتلف پیر این بار موضوع سخن را تغییر داد و خواست ثابت کند که اگر در خانواده ای سه برادر جدا از یک دیگر هم زندگی کنند، باز مشمول این قانون کلی می شوند و با اشاره و حرکت دست و چشم کت خدا را نشان داد. کت خدا لبخندی زد و سینه را صاف کرد و گفت: اراده ارباب بر این تعلق گرفته که فرزند من سزاوار معاف شدن از سربازی باشه. باز نجار خطاب به دوتلف گفت: کاری نداره. اگه تو بخوای میتونی یکی عوض خریداری کنی. وضع مالی تو چنین اجازه‌ای میده. دوتلف با خشم گفت: فکر کنم تو پولای منو شمردی. ولی باید منتظر مباشر ارباب بمونیم. او تصمیم نهایی رو میگیره. بالاخره در این لحظه مباشر از خانه خانم ارباب بیرون آمد. کشاورزان یکی بعد از دیگری کلاه از سر بر می داشتند. کم کم سر و صداها فرو نشست تا یک باره همگی ساکت شدند. مباشر روی پلکان رفت و اشاره کرد که می خواهد حرف بزند. او با کت بلندی که دستایش را بی اراده در جیبش کرده بود و با کلاهی کارگری که تا روی چشم پایین کشیده بود، با حالتی مغرورانه پاها را از هم باز کرد و از فراز پلکان بر این چهره‌هایی که به طرف او برگشته بودند نگریست. او در برابر این افراد با اطمینان خاصی حرف می‌زد و حالتش با زمانی که موقع حرف زدن با خانم داشت کاملاً فرق داشت. گفت: فرزندان من، تصمیم خانم بر اینه که میل ندارند هیچ کدوم از بردگان و مستخدمان ایشون برای خدمت سربازی تعیین و اعزام بشن. با توجه به این مسئله هر کس دیگه‌ای رو که خود شما تعیین کنید مورد قبول خانمه و به سربازی خواهد رفت. حالا ما باید سه نفر رو انتخاب کنیم. دو نفر اول رو که همه موافقیم. سومین نفر باید یا از خانواده دوتلوف باشه یا یکی از افراد خانواده هایی که دو پسر جوان دارن. نظر شما در این باره چیه؟ چه عقیده‌ای دارید؟ جمعیت همه با هم فریاد زدند: از دوتلوف ها باید اعزام بشه. این خانواده از خانواده هایی که سه پسر جوان دارن. کم کم با سر و صداها و داد و فریادها شروع شد و افراد به هم بد و بیراه گفتند. مباشر از 20 سال قبل اداره املاک خانم ارباب را به عهده داشت. او مردی پخته، باهوش و با تجربه بود. همانجا ایستاد و حدود یک روب به داد و فریادها و حرفای مردم گوش داد. تصمیمش را گرفت و ناگهان امر کرد همه ساکت شوند و به دو تلفا گفت بین سه جوان خانواده قرعه کشی کنند. قرعه ها را آماده کردند. مباشر آنها را در کلاهی ریخت و یکی از آنها را بیرون کشید. قرعه به نام ایلیا برادرزاده دوتلوف بود. همه خاموش شدند. ایلیا با صدای لرزانی فریاد کشید: واقعا قرعه به نام من در اومد؟ کسی حرف نمی‌زد. مباشر دستور داد فردای آن روز مخارج سربازگیری را که به هر خانواده 7 کوپک می‌رسید بیاورند و پس از اینکه گفت کار به پایان رسیده است، از همه خواست متفرق شوند. همه در حالی که کلاهشان را بر سر می‌گذاشتند با سر و صدا راه افتادند. مباشر همانطور که روی پلکان ایستاده بود کسانی را که می‌رفتند با چشم تعقیب می‌کرد. وقتی دوتلوفای جوان از آنجا دور شدند، پیرمرد را نزد خود خواند و هر دو به اتاق دفتر وارد شدند. مباشر در حالی که روی صندلی راحتی نزدیک میز نشست گفت: پیرمرد، بار تو دلم می‌سوزه، ولی تو یک کار دیگه هم می‌تونی بکنی. خدمت سربازی برادرزادت رو بازخرید کن. این کارو می‌کنی یا نه؟ دوتلوف پیر بیان که جواب بدهد، نگاه معنیداری به مباشر انداخت. مباشر در جواب این نگاه گفت: خودتو به کوچه علی چپ نزن. پیرمرد گفت: من خیلی دلم میخواد که اونو بازخرید کنم، ولی با کدوم پول؟ ما تو این تابستون 2 اسب از دست دادیم، بعدم که برای برادرزادم جشن عروسی گرفتم. حتما چون ما شرافتمندانه زندگی میکنیم باید این بلا سر ما فرود بیاد. مباشر دست روی پیشانی نهاد و خمیازه‌ای کشید و دوباره این کار را تکرار کرد. میل زیادی به چای داشت و می‌خواست چایش را بنوشد. لذا رو به پیرمرد کرد و گفت: پیرمرد، تو زیرزمین خونت جستجو کن، شاید چند صد روبلی در اونجا پیدا کنی. من متعهد میشم عوض خوبی برای برادرزادت بخرم. دیروز جوونی رو دیدم که داوطلب این کار بود. آیا حاضر به خریداری هستی؟ آه، از خدا میخوام، چی بهتر از این؟ ولی خدا شاهده که... مباشر با قیافه عبوس و جدی حرف او را قطع کرد و گفت: بسیار خوب پیرمرد، گوش کن، مبادا ایلیا بلای سر خودش بیاره و اقدامی علیه خودش بکنه، در این صورت تو مسئول خواهی بود. به محض اینکه امروز یا فردا دنبالش فرستادم، باید بدون کمترین تأخیر حاضر بشه. تو مسئولیت داری که او رو صحیح و سالم همراه خودت بیاری. تو در این مورد جوابگو خواهی بود. چنانچه بدبختانه حادثه‌ای برای او اتفاق بیفته، من پسر بزرگ تو رو به جای او به سربازی خواهم فرستاد. میشنوی؟ جناب مباشر، آیا اتفاقا نمیشه یکی از جوانای خانواده‌ای رو که 2 فرزند دارن به سربازی فرستاد؟ این عمل نادرسته که برادرم در حینی که سرباز بوده چشم از جهان پوشیده، حالا پسرش رو به سربازی بفرستیم؟ چرا من باید یک چنین ظلمی رو تحمل کنم؟ او این جمله‌ها را تقریبا با چشمانی اشکبار میگفت و چیزی نمانده بود که خود را روی پاهای مباشر بیاندازد. ولی مباشر گفت: برو برو، هیچ کاری نمیشه کرد، حکم قانونه. مراقب ایلیا باش، تو مسئولیت او رو به عهده داری. دوتلوف در حالی که چوب دستی خود را بر زمین میزد به خانه بازگشت. صبح روز بعد مقابل خانه بردگان گاری کوچکی که معمولاً مباشر با آن به سفر می رفت ایستاده بود. اسبی که به این گاری بسته شده بود معلوم نبود چرا تبل نامیده می شد. دختر بزرگ پلیکوشکا با وجود باران توأم با تگرگ و با وجود باد سردی که می وزید، پای برهنه دهانه اسب را با یک دست گرفته بود و خود را تا سرحد امکان از کله حیوان دور نگه می داشت و پیدا بود که از تبل فوق‌العاده وحشت دارد. در آرونک پلیکوشکا جنب و جوشی برپا بود. هوا هنوز تاریک بود. باران از پنجره‌ای که با کاغذ چسبانده شده بود به آرونک نفوذ می‌کرد و سپیده سحر از میان باران به زحمت پدیدار می‌شد. آکولینا لحظه‌ای آشپزخانه و فرزندانش را رها کرد. بچه‌های کوچکتر هنوز در بستر بودند و از سرما می‌لرزیدند. لحاف را از رویشان برداشته بودند تا پدرشان از آن برای مقاومت در برابر سرما استفاده کند و به جای لحاف روی بچه‌ها روسری پشمی انداخته بودند. آکولینا به شوهرش پرداخت و دست به کار آماده کردن او برای سفر شد. پیراهن تمیزی آماده کرده بود و کفشای مندرس و سوراخ او که به قول مشهور نه رویه داشت و نه زیره بیش از هر چیز او را نگران میکرد. زن فداکار جوراب پشمی خود را از پا درآورد و به شوهرش داد. سپس با پارچه پشمی که مخصوص عصر بود با ابتکار خاصی سوراخ‌های کفش را گرفت تا پای شوهرش از رطوبت مصون بماند. پلیکوشکا در حالی که روی بستر چنباتمه زده بود به مرتب کردن کمربندش اشتغال داشت تا مانند بند کثیف پیدا نباشد. در این موقع دخترکش را نزد نیکیتا فرستاد تا کلاه پشمی او را قرض بگیرد. بردگان و مستخدمان ارباب با بی‌نظمی و شلوغی فراوان نزد پلیکوشکا آمده بودند تا از او خواهش کنند در بازگشت از شهر لوازم مورد نیاز آنها را خریداری کند. چون نیکیتا از قرض دادن کلاهش خودداری کرده بود، پلیکوشکا ناچار شد کلاه مندرس خود را تعمیر کند. بالاخره پلیکوشکا سوار گاری شد. علوفه اسب را مرتب کرد، مهار را به دست گرفت و با هیمنه به راه افتاد. میشکا پسر کوچکش روی پلکان آمد، از پدرش خواهش کرد کمی گاری سواری کند. ماشکا دختر خردسالش هم که هنوز تته پته می‌کرد، با تعصب برادرش خواست او هم سوار شود. پلیکوشکا اسب را نگه داشت و لبخند زد. آکولینا بچه‌ها را سوار گاری کرد و به سمت پلیکوشکا خم شد و گفت مبادا قول و سوگندش را فراموش و نقض کند. پلیکوشکا بچه‌ها را تا دکان آهنگری دهکده برد و آنها را همانجا پیاده کرد. یک بار دیگر خود را پوشاند، کلاهش را مرتب کرد و اسب را به حرکت درآورد. تکانهای گاری گونه‌هایش را می‌لرزاند و پاهایش به گاری می‌خورد. دو بچه‌اش دوان دوان به سوی خانه رفتند. هوا بسیار بد بود. سوز شدیدی به چهره پلیکوشکا می‌خورد. همچنین صدای برخورد باد با کله اسب پیر تنین می‌انداخت. شدت باد گوش‌های حیوان را پایین می‌آورد و دم به دم چشمانش را فرو می‌بست. پلیکوشکا در فکر بود. تا چندی قبل سخن از تبعید او بود. بعد او را تهدید به خدمت سربازی کردند. ولی حالا می رفت که مبلغ کلانی پول بگیرد و برای ارباب ببرد. خانم به او اعتماد داشت. او حالا سوار گاری شخصی مباشر شده بود و همان اسبی که شخص خانم را در سفرها سواری می داد و کالسکه‌اش را می کشید او را سواری می داد. او الان مقامی مساوی پیش خدمت مخصوص ارباب داشت. حدود ظهر پلیکوشکا از گاری پیاده شد و وارد خانه ای شد که صاحبش افراد خانم ارباب را جا و مکان می داد. اسب را از گاری باز کرد و مقداری علوفه جلویش ریخت. خودش هم نهار را با کارگران و شاگردان صاحب خانه خورد. بیان که فراموش کند که بگوید برای چه کار مهم می آمده است. شب به خانه تاجر رفت. تاجر پس از دیدن نامه‌ای که پلیکوشکا با خود داشت پاکت پولی را به او داد. پلیکوشکا از کارگری که سواد خواندن داشت خواهش کرد کلمات محتوای 1617 روبل را که روی پاکت نوشته شده بود برای او بخواند. پاکت ضخیم بود. لاکومور بر چهار گوشه آن خورده بود. پلیکوشکا روی پاکت دست مالید و از اینکه این مقدار پول در دست داشت شادی کودکانه‌ای در خود احساس می‌کرد. پاکت را در سوراخ کلاهش گذاشت و کلاه را بر سر گذاشت و خوابید. ولی در طول شب چندین بار بیدار شد تا پاکت را دستمالی کند و هر بار که آن را در جای همیشگیش میافت غرور مطبوعی در خود احساس میکرد و چنین میاندیشید. این پلیکوشکای بی ارج و باها این همه پول با خود داره و اون را صحیح و سالم پیش خانوم خواهد برد. حوالی نیمه شب کارگران و مستخدمان تاجر بر اثر صدای داد و فریاد از خواب پریدند. داد و فریاد از افرادی بود که به خدمت سربازی اعزام شده بودند. تعدادشان 10 نفر بود که ایلیا برادرزاده دوتلوف، خود دوتلوف پیر، کت خدا و 2 عوض جزو آنها بودند. پیسوز کوچکی در کلبه می سوخت. آشپز با عجله برخاست و شمعی روشن کرد. پلیکوشکا هم از جا برخاست و سرش را از بالای بخاری جلو برد تا کسانی را که آمده بودند ببیند. آنها همه هنگام ورود در آستانه در با دست صلیب روی سینه می کشیدند. و روی نیمکت می نشستم. دوستان عزیز، شب بخیر، خسته نباشید. اون چه شنیدید؟ سومین قسمت رمان پلیکوشکا نوشته لئون تولستوی با ترجمه رضا عقیلی بود. امیدوارم فردا شب هم ما رو همراهی کنید برای ادامه داستان. تا فردا شب همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل.
صدای زندگی.
اردبیل است.
اینجا اردبیل است.
شبکه استانی صدا.
رادیو اردبیل.
رادیو اردبیل. صدای
زندگی.
İran və məntəqənin hər yerində olasan, gündə bir Ərdəbillinin səsi sənin ruhu nəvaziş eləyəcək. Məzənələrdən ucalan bu səs rəhmətlik Rəhim Müəzzinzadəyə Ərdəbillinin azan səsidir. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili 1304-cü ilin mehr ayının birinci günündə Darul İrşad Ərdəbil şəhrində dünyaya göz açdı. O, məddahlığı və azan deməyi atasından, yəni Şeyx Əbdülkərimdən öyrəndi. Rəhim Müəzzinzadə özü deydi, azan deməyin bizim ailədə 150 il qidməti var. O zaman ki, Ərdəbildə sicil ya həman şinasnamə vermək başlandı, mənim böyük babam şinasnamə alanda demişdilər, işin nədir? O da demişdi, mən müəzzinəm. Ona görə bizim xanəvadəki adımız oldu müəzzin. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbilin Mirzə Əziz adlı məktəbxanasında Qur'anı həm də musiqi dəstgahlarını öyrəndi. Rəhimin atası Tehranda sakin olandan sonra Rəhim Hovzəvi təhsilat üçün Qum şəhrinə getdi. Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili atasından sonra Məscid-i İmamda həm də Milli Radioda canlı surətdə azan deməyə başladı. 1334-cü ildə orucluq ayında radio məsulları təsmim tutdular ki, Rəhim Müəzzinzadənin azanın zəbt eləsinlər. Sad Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili oruc ağız istudiyova getdi və Bəyat-ı Türk dəstgahında Ruhul Ərvah quşəsində azan dedi və bu azan zəbt və qalargı oldu. Sad Rəhim Müəzzinzadə Ərdəbili 1384-cü ilin Xordad ayının 6-sında dünyasında dəyişdi. Ruhu şad olsun.
برو اردبیل رادیو سدی دوستلار پخش وحیدی و سه شنبه بهمن آینان اتوزودی بگن. ممنونم که اردبیل رادیو سنده بیزن باش و سرمتلی شدنلارمیز برنامه لر بگن نو ساتنده حضورزا تقدیم اولادزخ بومید آرزینا که بیزن یول بیرولو برنامه لر یشیده سن سیده مده خوشیلیم آیشغنده برنامه سینن همراهلق بیراسوز.
گجنین سسی Sehirli səs. Bu səsin sahilində biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, aylı gecələrdə. (Gülüyor) aşığında.
Ben seni gördüm aşığında, könlümü verdim aşığında. Yine gel bize durağız üze aşığında.
Bismillahirrahmanirrahim. Güzellikler Halık'ı olan, mehriban ve taysız Perverdigarın güzel adıyla, aziz ve hürmetli işidenler selam, geceniz hayır olsun. Ay Işığında bernamesinin Erdəbil Radyosundan eşidirsiniz dostlar. Bu bernameni eyni zamanda Radyo Nəma tərqiqiyle de eşidebilirsiniz. Bu gecə İran ədəbiyyatının büyük şairlerinin biri və onun əsərlərin sizə tanıtdıracaq. Siz də 162 və 33819000 nümrəli telefonlar və 30452 peyam nümrəmiz tərqiqiyle güdə ədəbi cümlələr və şeirlərizi ya ürək sözlərizi bizə göndərə bilərsiniz. Bu gecə istiyor İranın adılım şairi Həkim Nizami Gəncəvidən danışaq. Onun zindəgisindən söz açıb və əsərlərindən ad aparaq. Bu söhbətlərin kənarında şeir, musiqi və mahnılar bölümü də var ki, yerican təqdim eləyəcək. Vaxtınız xeyir əzizlər. Ay Işığında bərnaməsini təqdim eləyək huzurda Ərdəbil Radyosunu eşidəyirsiniz. Huzurunuzu ərz elədim ki, bu axşam Həkim Nizami Gəncəvidən danışacaq. Özün mərifi eləyəcək şeirlərindən və məruf əsərlərindən ad aparacaq. Mövzu söhbətimizə varid olmamışdan qabaq gözəl bir qətə pay, musiqi payımız var təqdim eləyək huzurunuza. Ağay Yunus Burumendin səsi ilə Gülüm Solmasa unvanlı əsər təqdim olayım əsərizə.
Olar her bir istek benim, gülüm solmaz.
solmasa kara kışı yaz eylere dereleri düz eylere ömür bilse yüz eylere gülüm solmasa solmasa
Sözümüz Gəncə şəhərində doğulub, bu şəhərdə dünyasını dəyişən Cəmaluddin Əbu Muhammed İlyas ibn Yusuf ibn Zəki ibn Müəyyəddəndir ki, Nizamiye Gəncəvi adıyla tanınır. Həkim Nizamiye Gəncəvi 535-ci qəməri ildə Gəncə şəhərində anadan oldu və 607-ci il ya bəzi mənbələr əsasda 612-ci qəməri ildə Gəncədə dünyasını dəyişdi. Nizami Gəncəvi uşaq yaşda ikən ata-anasını əldən verib, anasının dayısı nəzəriyyatda büyüdü. Nizami öz şeirlərində adı və nəsəbinə işarə eləyib belə yazıb. Dər xətti Nizami ər nəhi qam, bini ədədi hezar o yek nam. Vilyaz kəlif boriz naməş, هم با 99 است نامش زینگونه 1001 حسارم با 100 کم یک ملیح دارم گر شد پدرم به سنت جد یوسف پسر زکی مؤید Dostlar, Həkim Nizami Gəncəvidən danışıyor. Bu axşam Nizami Gəncəvinin özü, yaşayışı və əsərləri xüsusda mətləflər və söhbətlər huzurunuza təqdim olay. Yeri var ki, şiir və musiqi bölümündə də Nizami Gəncəvidən gözəl bir şiir huzurunuza təqdim eləyəm. Nizami Gəncəvinin məruf qəzəllərindən biri Mah Mən unvanlı bir qəzəldir. Bu qəzəlin təsnifi də var ki, ağay Hisamuddin Sərac icra eləyib. Mən bu qəzəli şeir və musiqi bəxşində xidmət sizə qiraət eləyəm. İdamədə həman qəzəlin təsnifi nəşidəcəksiniz. بیگه هست ای ماه من، مهمان من شو ساعتی. شب بیگه هست ای ماه من، مهمان من شو ساعتی. هم خانه عشق تو هم، هم خانه من شو ساعتی. بنگر بروی زرد من، و از سینه بنشان گرد من. تا چند باشی گرد من، درمان من شو ساعتی. ای چشمه حیوان بلب، وی زندگانی را سبب. چون جانم آوردی بلب، جانان من شو ساعتی. از بحر من در کین مشو، و از شادیم غمگین مشو. در خون من چندین مشو، در جان من شو ساعتی. تا کی چو آتش تاختن، بر من شرر انداختن. در بزم شادی ساختن، ریحان من شو ساعتی. کی چو آتش تاختن، بر من شرر انداختن. در بزم شادی ساختن، ریحان من شو ساعتی. ای چتر مه گیسوی تو، طغرای مه ابروی تو. ای من غلام روی تو، سلطان من شو ساعتی. ای سوسن و ای سر هم، سرسبز چون باغ ارم. بستان نظامی رازقم، استان من شو ساعتی.
بنگر به روی زرد من، و سینه بنشان گرد من. بنگر به روی زرد من، و سینه بنشان گرد من. تا روشن باشی درد من درمان من شو ساعتی تا چند باشی درد من درمان من شو ساعتی چشمه حیوان بلن وی زندگانی را سفر ای چشمه حیوان بلن وی زندگانی را سفر چون جانم آوردی بلن چون جانم آوردی بلن چون جانم آوردی چون جانم آوردی بلد جانان من شو ساعتی جانان من شو ساعتی ای چتر من گیسوی تو طغرای من ابروی تو ای چتر من گیسوی تو طغرای من ابروی تو ای من غلام روی تو ای من غلام روی تو سلطان من شو ساعتی سلطان من شو ساعتی شفیگه هست ای ماه من شفیگه هست ای ماه من مهمان من شو ساعتی مهمان من شو ساعتی مهمان من شو ساعتی مهمان من شو ساعتی
آی شغنده برنامه سنین شعر و موسیقی بلومن در نظامی گنجویدن گزل به گزل و ادامه سنده همان گزلین تصنفین تقدیم ردش خدمت از آقای حسام الدین سراجن سسینن نظامی او شاعرلردن ایدی که از زمانında رایج olan علمیلره آگاه و حتی استاد ایدی او نجوم، فلسفه، فقه، کلام و عربی دیلنه مسلط ایدی و 6. قرنین بیگ استادلاری و حکیملرینین بیری سایلیدی. نظامی تقریباً عمرونون چخون گنجه شهرینده قالدی. فارسی دیلنده داستان یازماقدا تایسز بی سبک یاراتدی. بیگ و قالارگی منزوملر